آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله إن الذين
الله که بخشاینده و با رحمت است. در این چرخه شب و روز و آنچه خداوند در آسمان ها و زمین خلق کرده به راستی نشانه هایی است برای کسانی که حرمت خدا را نگاه می دارند، کسانی که به دیدار ما امید و اعتقادی ندارند و به زندگی دنیا دلخوش داشتند و به آن تکیه کردند، و نیز کسانی که از آیات و نشانهای ما غافلند. بیشک همه اینان به خاطر دستاوردشان جایگاهشان دوزخ است، و کسانی که به حقایق ایمان دارند و عملکردشان نیک و شایسته است، خداوند آنها را به واسطه همان ایمانی که دارند هدایت می کند، آن هم به بهشت های پرنعمتی که نهرها در زیر پایشان جاری است. راست گفت خداوند بلند مرتبه بود از این.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه 24 بهمن ماهی سال 1403 هجری شمسی مطابق با 13 شعبان سال 1446 هجری قمری و برابر با 12 فوریه سال 2025 میلادی.
و اما آنچه که همکارانم هم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظاتی دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد غریب خراسان خواهد بود. سپس تکرار مشاهیر به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نو آوری رو خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار نمایش خواهد بود. سپس تکرار حکایت آیه ها به سمع شما رسانده خواهد شد. سلام مجدد خدمت شما یاران همراه، در این لحظه اخبار شامگاهی رو میشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دانشمندان، مسئولان و متخصصان صنعت دفاعی. بازدید رئیس جمهور ایران از غرفه گردشگری تاجیکستان در تهران. و اصرار دونالد ترامپ بر اشغال غزه و پاکسازی قومی در آن. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت و طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار دانشمندان، مسئولان و متخصصان صنعت دفاعی با تأکید بر استمرار نوآورانه پیشرفت‌های دفاعی، راهپیمایی 22 بهمن امسال را قیام مردمی و حرکت بزرگ ملی در زیر بمب‌باران‌های رسانه‌ای دشمن خواندند و با تجلیل و تشکر صمیمانه از مردم گفتند ملت اتحاد خود را فریاد زد و در مقابل تهدیدات مکرر دشمن هویت، شخصیت، توان و پایداری ایرانیان را نشان داد. ایشان 22 بهمن را عید بزرگ و تاریخی ملت ایران دانستند و با تبریک این روز تحول آفرین افزودند.
این 22 بهمن اخیر یکی از برجسته ترین جشن‌های انقلاب بود، یکی از مهمترین ها بود. مردم در واقع در روز دوشنبه قیام کردند، این که آمدن توی خیابانا و شعار دادن و حرف زدن و در رسانه ها نظرات خودشون رو گفتن و این در سراسر کشور اتفاق افتاد. این یک قیام مردمی بود، یه حرکت بزرگ ملی بود در زیر بمباران تبلیغات و حرکات جنگ نرم موزیانه دشمن که مرتب دارن علیه همین 22 بهمن و صاحب 22 بهمن که ملت ایرانن و قهرمان 22 بهمن که امام بزرگواره مرتب دارن حرف میزنن، مردم بیان در زیر این بمباران تبلیغاتی و رسانه‌ای و جنگی اینجور خودشون رو نشان بدن. حضور جوانان، چهره‌های شاداب گسترش در تمام کشور، نه فقط تهران، نه فقط شهرهای بزرگ، حتی روستاها در این حرکت بزرگ شرکت کنند. در بعضی از شهرها هوا سرد بود، بسیار نامناسب بود. این پیام اتحاد ملت ایران بود. حقا و انصافا ملت ایران کار بزرگی کردند در مقابل این تهدیدهای احمقانه ای که مرتب پشت سر هم داره صورت میگیره نسبت به ملت ایران. ملت ایران هویت خودش، شخصیت خودش و توان خودش و پایداری خودش رو نشان داد به همه.
ایشان مسئله دفاع از ملت و امنیت کشور رو بسیار مهم خواندند و گفتند قدرت دفاعی ایران امروز زبان زد است. دوستان انقلاب به آن میبالند و دشمنان از آن در هراسند و این واقعیت برای یک کشور حائز اهمیت است. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به دورانی که قلدوری های جهانی اقلام دفاع مورد نیاز کشور را حتی به چند برابر قیمت به ایران میفروختند فرمودند:
این نمایشگاه بخشی از مجاهدت های بزرگی که در زمینه مسائل مربوط به دفاع از کشور داره انجام میگیره رو نشان داد. یکایک که شماها و دیگر افرادی که در سازمانهای مربوط به دفاع، چه سازمان صنایع چه دیگر دستگاه مشغول کار هستند، در افتخارات این نمایشگاه سهیمند و شریکند. از یکایک اونها عمیقا تشکر میکنیم و ملت ایران باید از یکایک شما تشکر کنه. مسئله دفاع از ملت، دفاع از امنیت چیز کوچکی نیست. ما امروز قدرت دفاعی کشورمون زبان زده. امروز قدرت دفاعی ایران زبان زد. دوستان ایران به این قدرت دفاعی میبالند و دشمنان ایران از این قدرت دفاعی میهراسند. خیلی برای یک ملت، برای یک کشور مهمه.
قبل از این دیدار حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده کل قوا با مدت یک ساعت از نمایشگاه اقتدار 1403 که شامل آخرین دستاوردها و توانمندی های دانشمندان و متخصصان صنعت دفاعی کشور بود بازدید کردند. در این نمایشگاه تجهیزات پیشرفته و فناوری جدید به کار رفته در آنها در حوزه های پدافند هوایی، مشک های بالاستیک و کروز، مهمات هوشمند، فضایی، پهباد و هوایی، شناورهای دریایی و انرژی به نمایش گذاشته شده بود. سال 1357 وقتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در تبعید بود و در نوفلوشوتل روستای در بیرون از پاریس به سر می برد، در پاسخ به سوال جوان فرانسوی که گفته بود چطور می توانیم به شما کمک کنیم، این طور جواب داد: حقیقت را درباره انقلاب اسلامی منتقل کنید. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
امام به من گفت واقعیت های انقلاب رو منتقل کنید.
جان چند بار به ملاقات امام خمینی رفته بود وقتی امام در تبعید بود در نوفلوشاتو. هنوز انقلاب پیروز نشده بود. از امام پرسیده بود چطور می توانیم به شما کمک کنیم. امام نه پولی از او خواسته بود نه امکاناتی، تنها خواستش انعکاس واقعیت ها بود. از میان حرف های آن روز همین را به یاد می آورد. در مراسم 22 بهمن در پاریس، حرفی که هنوز تازگی داشت.
تو رسانه ها علیه ایران تبلیغات میشه تا مانع ارتباط ما با این کشور بشه. علتش منافع سیاسیه. آرزوی من دیدن ایرانه.
سه مرتبه کشور زیبایی شما رو دیدم. امنیت بسیار بالا بود و به دلیل سیاسی میگویند که ایران امتر نیست و چیزی که خیلی خیلی regrettable. توریست میترسیدن برگردن ایران اما بکنن که هیچ اشکری نداره و من مطمئنم که به آینده خیلی زودی همه توریست های برگردن ایران.
اینها شماری از کسانی هستند که به مراسم سالگرد پیروزی انقلاب آمدند، از مقامات سیاسی تا فعالان حوزه های مختلف.
دیپلمات ها بودند در حد نمایندگی دو جانبه و نزد یونسکو و محققین بودند، پژوهشگرها بودند، روزنامه نگارها بودند.
حرف مشترک همه اینها اقتدار ایران در حوزه های مختلف است.
ایران قدرتی نظامیه، در این حال از نظر اجتماعی، علمی و آموزشی رشد کرده. زنان این کشور حضورشون در دانشگاه ها به 70% رسیده.
عماد نویسنده و استاد دانشگاه وقتی انقلاب شد 15 ساله بود.
ما فکر میکردیم برای مبارز بودن و انقلابی بودن باید چپگرا بود. ولی ایران معرف الگوی جدید در جهانه. هم سنت ها رو داره و هم پیشرفت رو، هم استقلال و آزادی و هم اخلاق و معنویت رو. ریشه جنگ غرب با ایران همینه. مسئله هسته‌ای واقعی نیست. ایران قدرتی فرامنطقه‌ایه، نه فقط از نظر نظامی.
ماها در فرانسه وکیل است. در این چند دهه مسائل ایران را از نزدیک پیگیری می‌کرده.
ایران با چنین تاریخ، همبستگی و مردمی در جهان الگوست و به خاطر رهبرانش اقتداری در جهان داره که دیگران ندارند. هدف ساموئل هانتینگتون از نظریه برخورد تمدن‌ها برخورد با این تحول بود. برنارد لوئیس هم همینطور.
اینجا در فرانسه در 46مین سالگرد پیروزی انقلاب نگاه‌ها به خیابان‌های ایران دوخته شده بود.
مردم ایران همچنان شگفتی سازند. 22 بهمن امسال آنچه نسل‌های جدید در خیابان‌ها نشون دادن رو دیدیم. اینجا تو پاریس هم شخصیت‌ها و نمایندگان سیاسی فرانسه و کشورهای دیگه جهان رو در مراسم سالگرد انقلاب دیدیم. این نشانه جایگاه ایرانه.
روایت رسانه‌های فرانسه از حضور میلیون‌ها شرکت کننده در مراسم سال روز انقلاب چند قاب در 3-4 رسانه معدود بود.
چیزی که امام پیش از پیروزی انقلاب
مسعود پزشکیان در 18مین نمایشگاه بین المللی گردشگری صنایع تهران از غرفه گردشگری تاجیکستان بازدید کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در خصوص احترام ویژه‌ای که برای امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان قائل است اظهار نظر کرد. 18مین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع تهران تا 14 فوریه سال جاری ادامه خواهد داشت و در حاشیه آن نشست‌های دو جانبه برای ایجاد مسیرهای جدیدی گردشگری و افزایش تعداد گردشگران برگزار می‌شود. ترامپ در دیدار پادشاه اردن ضمن تهدید مصر و اردن به قطع کمک‌های مالی به این دو کشور گفت: من معتقدم که ما برای این کار یک قطعه زمین در اردن خواهیم داشت. مردم غزه فقط میخواهند در غزه باشند، چون چیزی نمیدانند و نمیدانند که غزه دیگر جای ماندن نیست. ما نمیخواهیم چیزی را بخریم و پول بابت آن بپردازیم، اما میخواهیم که آنجا را داشته باشیم و هیچ کس هم مانع ما نخواهد شد. و در غزه چیزهای خوب زیاد از جمله هتل، ساختمانهای اداری و مسکونی خواهیم داشت. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
اصرار رئیس جمهور آمریکا بر اجرای طرح پاکسازی قومی در غزه و مالکیت آمریکا بر این منطقه. این بار ترامپ در دیدار پادشاه اردن تهدیدش را به قطع کمک‌های مالی مستمر آمریکا به اردن و مصر تکرار و باز تأکید کرد که مردم غزه باید از غزه بروند.
آقای رئیس جمهور، شما میگویید باید فلسطینی‌ها در جای دیگر زندگی کنند. دقیقاً شما می‌خواهید آنها کجا زندگی کنند؟
من معتقدم که ما برای این کار یک قطعه زمین در اردن خواهیم داشت. مردم غزه فقط می‌خواهند در غزه باشند، چون چیزی نمی‌دانند و نمی‌دانند که غزه دیگر جای ماندن نیست. ما نمی‌خواهیم چیزی را بخریم و پولی بابت آن بپردازیم، اما می‌خواهیم که آنجا را داشته باشیم و در غزه چیزهای خوب زیادی از جمله هتل، ساختمان‌های اداری و مسکن خواهیم داشت.
پیتر بنارت، نویسنده و فعال رسانه‌ای یهودی آمریکایی، که کتاب یهودی بودن بعد از نابودی غزه را با نگاه انتقادی به سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره غزه نوشته است، تلاش ترامپ را برای پاکسازی قومی در غزه یک جنایت تاریخی بزرگ می‌داند.
دونالد ترامپ فلسطینی‌ها را انسان نمی‌داند. به همین خاطر است که می‌خواهد پاکسازی قومی در غزه اجرا کند. این کار یکی از بزرگترین جنایات قرن خواهد بود. ترامپ می‌گوید غزه غیر قابل زندگی است، اما عامل این وضع غزه خود اسرائیل و آمریکا هستند که آن را به طرز فاجعه‌باری غیر قابل زندگی کردند.
از نگاه فرستاده ویژه سابق آمریکا در غرب آسیا هم این تهدیدهای ترامپ صرفاً لفاظی و دور از واقعیت است.
جمعیت غزه حدود 2 میلیون نفره که حاضر نیستند غزه رو ترک کنند، و حتی اگر به فرض محال هم راضی به این کار بشن به کجا باید برن؟ بنابراین اون چه رئیس جمهور آمریکا درباره غزه میگه صرفاً لفاظی است و نه واقعیت.
بیشتر از 30 کارشناس مستقل سازمان ملل هم تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا را به اشغال غزه محکوم کردند و هشدار دادند که این اقدام آمریکا آغازگر یک دوره جدید سیاه از بیقانونی غارتگرانه خواهد بود و پیامدهای مخربی برای صلح و امنیت منطقه و جهان خواهد داشت. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ناظران بین المللی مجمع بین پارلمانی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل انتخابات پارلمانی تاجیکستان به طور طولانی مدت نظارت می‌کنند. ناظران بین المللی مجمع بین پارلمانی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل روند انتخابات مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان را زیر نظر دارند. در این راستا مجمع بین پارلمانی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل گزارش داد ناظران به دعوت رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و محمد طاهر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در نظارت بر تبلیغات انتخاباتی شرکت میکنند. کارشناسان مؤسسه بین المللی نظارت بر توسعه دموکراسی مجمع بین پارلمان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل مطالعات قوانین انتخاباتی جمهوری تاجیکستان را برای انطباق آن با معیارهای بین پارلمان انتخابات دموکراتیک آغاز کردند. با عنوان بخشی از نظارت طولانی مدت، ناظران مجمع بین پارلمان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل جلسات را با سازمان دهندگان و شرکت کنندگان انتخابات برگزار کردند. تقابل طالبان و ترامپ بر سر تجهیزات نظامی برجای مانده آمریکا در افغانستان. دونالد ترامپ همچنان از باقی ماندن تجهیزات نظامی آمریکایی از سوی دولت بایدن در افغانستان انتقاد میکند. ترامپ همچنان از باقی ماندن تجهیزات نظامی آمریکایی از سوی دولت بایدن در افغانستان انتقاد میکند و از تصمیم خود برای بازپسگیری این تجهیزات از طالبان میگوید. اما طالبان این تجهیزات را غنایم جنگی میدانند و تصمیم برای بازپس دادن آن ندارند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
ترامپ در آخرین صحبت‌های خود درباره افغانستان دوباره حرف‌های خود را تکرار و صحبت از بازپسگیری تجهیزات نظامی بر جای مانده آمریکایی در افغانستان کرد. اما کدام تجهیزات نظامی؟ حدود 3.5 سال قبل، اندکی پیش از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان و رسیدن طالبان به قدرت. اینجا یکی از انبارها در حدود 200 متری و خارج از پایگاه نظامی بگرام، بزرگترین پایگاه نظامیان آمریکایی در افغانستان است.
همه اینها تجهیزاتی بوده که قابل استفاده بوده، اما آمریکایی‌ها به روش‌های مختلف این تجهیزات را منهدم کردن و به قیمت آهن قرازه در بازار افغانستان به فروش می‌رسانند.
نظامیان آمریکایی پیش از خروج کامل از افغانستان حتی بین خود مسابقه گذاشته بودند تا از تجهیزات پیشرفته آنچه را که نمی‌توانند با خود ببرند طوری تخریب کنند که به کار طالبان نیاید.
داخلش هر اون چه بوده خالی کردن و فقط خود این خودروی زرهی است که مونده.
آمریکایی ها آنچه می توانستند با خود بردند یا تخریب کردند. اما در روز سقوط کابل تعدادی از نظامیان دولت سابق افغانستان با 22 هواپیمای نظامی و 24 بالگرد به ازبکستان فرار کردند. طالبان تلاش زیادی کردند تا این هواپیماها و بالگردها را به افغانستان بازگردانند، اما ظاهراً بی نتیجه بود. ازبکستان اخیراً 7 فروند بالگرد بلک هاک را به آمریکا تحویل داد، اقدامی که باعث اعتراض طالبان شد.
کشور ازبکستان خلاف تمام قوانین و موازین بین المللی و خلاف حسن همجواری همسایه‌داری یک تعداد چرخبالای زیره به کشور امریکا تسلیم دادن.
داستان تجهیزات نظامی باقی ماندی آمریکایی در افغانستان ادامه دارد، اما آنچه که نیروهای نظامی طالبان با آن نمایش می‌دهند به نظر می‌رسد تجهیزاتی بوده است که به کار خود آمریکایی‌ها نمی‌آمده است. حکومت سرپرست افغانستان هر آنچه که از تجهیزات نظامی آمریکایی باقی مانده است جزو غنایم جنگی و متعلق به مردم افغانستان می‌داند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان عزیز، با خبرهای ورزشی همراه ما باشید. تکلیف 4 تیم نهایی لیگ بسکتبال بانوان مشخص شد. مرحله 1/4 نهایی لیگ برتر بسکتبال بانوان با برگزاری 3 دیدار به پایان رسید. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
مرحله 1/4 نهایی لیگ برتر بسکتبال بانوان با برگزاری 3 دیدار به پایان رسید. در تهران تیم آکادمی سحر میزبان پاس تهران بود که در پایان تیم سحر 77-40 میهمان خودش رو شکست داد و با کسب دومین پیروزی موفق به صعود به مرحله بعد شد.
روز به روز، یعنی بازی به بازی، بچهای من خیلی بهتر شدن. با اینکه دور اول هستش که وارد لیگ برتر شدن، ولی من خیلی راضیم از نتیجه.
برای تجربه بود امسال. امیدوارم که سال آینده با ترکیب خیلی بهتری توی لیگ برتر بانوان حاضر شیم. با 2 بازی ما به مرحله بعدی پلی‌آف راه پیدا کردیم و خب قطعا هم حس خیلی خوبی دارم و تمام تلاشام میکنم که انشالله برای مراحل بعدی هم سربلند و پیروز باشیم.
در بندر عباس فولاد هرمزگان با نتیجه 63-61 مقابل فراور شریف سبز پیروز و راهی نیمه نهایی شد. در آخرین بازی مرحله 1/4 نهایی تیم نفت آبادان میزبان گاز تهران بود که در پایان نفتی ها 65-35 میهمان خودشون رو شکست دادن و به مرحله نیمه نهایی صعود کردند. بدین ترتیب و با توجه به اینکه تیم گروه بهمن از قبل صعود خودش به مرحله نیمه نهایی رو قطعی کرده بود، تکلیف 4 تیم راه یافته به نیمه نهایی بسکتبال بانوان مشخص شد. دیدار تیم‌های صعود کننده به مرحله نیمه نهایی 28 و 29 بهمن ماه برگزار خواهد شد. طاهر علی شوندی، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز.
آمارها نشان می‌دهد تجارت خارجی ایران به حدود 104 میلیارد دلار رسیده است. گزارش سازمان توسعه تجارت ایران نشان می‌دهد در 10 ماه گذشته مجموع تجارت خارجی ایران 158 میلیون و 180 هزار تن و به ارزش 103 میلیارد و 846 میلیون دلار بوده است. بر اساس این گزارش صادرات غیر نفتی ایران در 10 ماه گذشته به حدود 48 میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با مدت همانند سال گذشته 18% افزایش یافته است. همکاری با همسایگان در سالهای اخیر همواره اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است و در همین چارچوب پیگیری راه‌های گسترش همکاری‌های دوجانبه مورد توجه مسئولان ایرانی و کشورهای همسایه قرار گرفته است. توجه به ظرفیت‌های عظیم اقتصادی منطقه و جغرافیای نزدیک و اشتراک‌های فرهنگی، زبانی و دینی ایران و همسایگان را در مسیر گسترش همکاری‌ها قرار داده است. تنوع یا گوناگونی بازار در شمال، جنوب، شرق و غرب ایران فرصت مناسبی برای شرکت‌های تولیدی ایران است تا با رایزنی‌های ادامه‌دار و توجه به نیاز همسایگان با تولید کالاهای با کیفیت یا با صفت علاوه بر حضور پررنگ در بازارهای هدف نیاز آنان را برطرف کنند. بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت ایران از مجموع تجارت خارجی کشور طی 10 ماه امسال افزون بر 127 میلیون و 396 هزار تن به ارزش 47 میلیارد و 755 میلیون دلار به صادرات اختصاص داشت که از نظر وزنی 12% و از حیث ارزشی 18% افزایش یافته است. چین با 12.3 میلیارد دلار، عراق با 10 میلیارد دلار، امارات متحده عربی با حدود 6 میلیارد دلار و ترکیه با 5.5 میلیارد دلار مقصدهای اصلی صادرات غیر نفتی ایران بودند. اساس کالاهای صادراتی ایران محصولات پتروشیمی یا ساحه نفت و شیمیا بوده است. در این مدت همچنین 3 میلیون و 783 هزار تن کالا به ارزش 56 میلیارد دلار وارد ایران شد که به لحاظ وزن 3% کاهش و از جهت ارزش 3% افزایش نشان می‌دهد. کالاهای اساسی وارداتی به ایران در این مدت از کشورهای امارات متحده عربی، چین، ترکیه و آلمان گزارش شده است. با افزایش تعاملات سیاسی بین ایران و عربستان، رابطه‌های تجاری نیز افزایش داشته است. آمارها نشان می‌دهد صادرات 58971 تنی ایران به عربستان به ارزش 23 میلیون و 319448 دلار بوده که افزایش 99% در مقایسه با سال گذشته داشته است. در کنار صادرات نفت و گاز و محصولات پتروشیمی که بخش اساسی صادرات ایران هستند، در سالهای اخیر دیگر شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی ایران نیز برنامه گسترده‌ای را برای ورود به بازارهای نو آغاز کردند. افزایش مبادلات تجاری ایران با کشورهای همسایه و قاره یا قطعه آفریقا موجب رشد قابل توجه صادرات محصولات ایرانی و درآمد ارزی برای کشور ایران شده است. شرکت ها و مؤسسه های بزرگ دولتی و خصوصی ایرانی تنوع در تولید کالاها را به عنوان راهکار اصلی خود جهت فعالیت اقتصادی در نظر گرفتند و این روش تأثیر مثبتی برای معرفی توانمندی های اقتصادی و صادراتی جمهوری اسلامی ایران داشته است. حضور فعال شرکت های دانش بنیان ایرانی در اکسپوها یعنی نمایشگاه های بزرگ با محوریت اقتصادی و فناوری منطقه‌ای و جهانی موجب معرفی کالاهای با صفت ایرانی و جلب نظر و تحسین شرکت های بزرگ و شناخته شده در سطح جهانی از محصولات ایرانی شده است.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دانشمندان، مسئولان و متخصصان صنعت دفاعی، بازدید رئیس جمهور ایران از غرفه گردشگری تاجیکستان در تهران و اصرار ترامپ بر اشغال غزه و پاکسازی قومی در آن. عزیزان شنونده، از این که ما را در این مشروع خبرها همراهی کرده از شما سپاسگزاریم. خدا را شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدای یار نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون غریب خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى.
غریب خراسان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان بکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. باید گفت خانواده سنگ بنای جامعه و سلول یا خود حجره اولی اجتماع محسوب می شود. همان گونه که خانواده از دو عضو یعنی زن و مرد و یا بیش از آنها تشکیل می شود، جامعه نیز با نهاد خانواده و گسترش و توسعه آن به وجود می آید. لذا برای رسیدن به جامعه سالم، مطلوب و موفق ناگزیر باید واجد خانواده های سالم، صالح و بالنده بود. از این رو باید به طرح و تبیین مهارت‌های تشکیل خانواده، همسرداری و فرزند پروری پرداخت تا برافشان شدن شاخص‌ها و معیارهای تشکیل خانواده، آداب همسرداری و آیین فرزند پروری، امکان و میزان موفقیت و یا عدم موفقیت افراد را ارزیابی نمود. آیین هدایتگر و نجات بخش اسلام چون آخرین شریعت آسمانی در تبیین چشماندازها، آرمانها و آداب خانواده و تربیت فرزند مطالبی را فروگذار ننموده است. بخشی از آموزه‌های دینی به ویژه در سیری رضوی ناگزیر به مهارت‌های خانوادگی و تربیتی است که در ادامه برنامه به بیان آنها می‌پردازیم. گفتنی است یکی از آرمان‌های ادیان و مکاتب آسمانی و نیز حکما و فلاسفه دستیابی به زندگی خوب و سعادتمند است. ارسطو اندیشمند نامی یونانی باستان از طرفداران نظریه سعادت برای آدمی است که دستیابی به آن را در پرتوی زندگی خوب دانسته است. و دیهیست در صورت نیکو بودن حیات میتوان از خانواده متعادل گفتگو کرد و شرایط تحقق آن را انتظار داشت. شاید بتوان برای زندگی خوب نام و عنوان دیگری یافت و آن بهره‌مندی از زندگی و مواهب آن است. اینک برای استناد مطلب به نمونه های از سخنان امام رضا علیه السلام اشاره میکنیم. نمونه اول، امام رضا علیه السلام میفرمایند هر کس که به خیر و شر اعمال خود توجه کند از زندگی بهره‌مند خواهد شد و هر کی از خود غافل شد زیان خواهد دید. و اما نمونه دوم، علی ابن شعیب گوید علی ابن موسی رضا فرمودند چه کسی معاش بهتر از زندگی نیکوتری دارد؟ گفتم شما داناترید. فرمود کسی که دیگران در معاش او به خوبی معیشت کنند و در پرتو زندگی او زندگی خوبی داشته باشند زندگی بهتری خواهد داشت. از این دو سخن گوهربار نکات را میتوان نتیجه گرفت. یک، خودآگاهی در برداشت دقیق و عمیق به معنای بصیرت داشتن به ماهیت اعمال آدمی اهم از خیر و شر. دوم، فرجام این نوع خودآگاهی بهره‌مندی از زندگی خوب است. سوم، معنای عمیق‌تر زندگی خوب در حیات فردی و علایق شخصی خلاصه نمی شود، بلکه در حقیقت زندگی خوب از آن کسی است که دیگران در پرتو زندگی او زندگی پربار داشته باشند. باید گفت با توجه به اهمیت خاصی تشکیل خانواده از منظر اسلام انگیزه ها و مشوق های متعدد به کار گرفته شده تا با ازدواج از همسرگزینی علاوه بر پاسخ به نیازهای جسمی و روحی دختران و پسران فضای جامعه نیز از سلامت و امنیت برخوردار گردد. در دیدگاه اسلام ازدواج جایگاه با فضیلت دارد و اهتمام اولیای دین به سهولت بخشیدن و سازنده بودن این پیوند مقدس بوده است. حضرت امام رضا علیه السلام می فرمایند زنی با امام باقر علیه السلام گفت من متبتله ام. حضرت فرمودند مقصودت از تبتل چیست؟ جواب داد تصمیم دارم هرگز ازدواج نکنم. فرمود برای چی؟ گفت برای رسیدن به فضیلت و کمال. حضرت فرمودند این تصمیم را مگیر. اگر خودداری از ازدواج فضیلت دربر می داشت، حضرت زهرا سلام الله علیها به درک این فضیلت از تو شایسته تر بود، در حالی که احد در فضیلت از وی پیشی ندارد. امام رضا علیه السلام می فرمایند جبرئیل در نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت ای محمد، پروردگار تو را سلام می رساند و می فرماید دوشیزگان همچون میوی درختند، میوه چون برسد برای این چاره جز چیدن نباشد، وگرنه آفتاب آن را فاسد و باد آن را خراب میکند. دوشیزگان نیز هرگاه به مرحله رشد برسند آنان را گریز جز شوهر دادن نباشد، وگرنه از گمراهی و فساد ایمن نخواهند بود. آنگاه رسول خدا بر منبر رفت و مردم را جمع کرد و فرمان خداوند را به آگاهی آنان رساند. ترسیه و تعجیل در تشکیل خانواده میتواند آثار ارزشمند داشته باشد. از جمله یکم، سلامت روحی و روانی دختران و پسران و جلوگیری از فشارهای عصبی و روانی. دوم، حفظ سلامت اخلاقی جوانان و در نهایت سلامت اخلاقی جامعه. و سوم، پایان بخشیدن به دغدغه های والدین درباره سرنوشت و آینده جوانانشان.
آسان کنه.
در خصوص تقویت خانواده در سیره رضوی، از عوامل استحکام بنیان خانواده ارتباط انسانی مطلوب میان افراد و نیز میان بستگان و نزدیکان است که از آن به سیله رحم تعبیر می شود. بر پایه آموزه های دینی، یکی از عباداتی که پاداش آن به سرعت به آدمی می رسد سیله رحم و پیوند با آشنایان و خویشان است. امام رضا علیه السلام می فرمایند سیله رحم کنید اگرچه با جرعه آب باشد، و بهترین سیله رحم خودداری از آزار دیگران است. در همین راستا حضرت می فرمایند مردی که 3 سال از عمرش باقی مانده بود و سیله رحم کند، خدا عمرش را 30 سال قرار می دهد و خدا هرچی بخواهد می کند. اگرچه با توجه به تعبیری آخر امام خداوند هر چی بخواهد می کند، ممکن است منظور از 30 سال معنای حقیقی آن باشد. آنچه تأمل برانگیزتر می نماید توجه به این نکته نغز است که با سیلی رحم لحظه لحظه زندگی آدمی ارزش دیگر می یابد و او را در تعاملات و شیوه برخورد با دیگران توانمندتر می سازد. و دیگر سخن گویی با سیلی رحم در ظرف 3 سال دستاورد 30 ساله را برمغان برده است. برای پی بردن بر اهمیت ارتباط با بستگان از تقویت نهاد خانواده و بیان حدیثی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اکتفا میکنیم. ایشان میفرمایند مرد خدمت آن حضرت آمد و گفت خویشاوندان من تصمیم گرفتند که بر من حمله کنند، از من ببرند و دشنامم دهند. آیا حق دارم آنها را ترک گویم؟ فرمود در آن صورت خدا همه شما را ترک میکند. گفت پس چی کنم؟ فرمود بپیوند با هر کی از تو ببرد و عطا کن به هر کی محرومت سازد و درگذر از هر کی با تو ستم کند، چون این کنی خدا تو را با آنها یاری دهد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان شنونده در این لحظه تکرار مشاهیر رو میشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته با شما از مورخ، مفسر و فیلسوف ایرانی محمد ابن جریر طبری سخن خواهیم گفت. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما عزیزان همراه قرار گیرد. گفتیم که ابو جعفر محمد ابن جریر طبری، مورخ و مفسر بزرگ قرآن کریم، در سال 224 هجری قمری در شهر آمل واقع در شمال ایران چشم به جهان گشود و به دلیل هوش سرشاری که داشت بسیار زود مقدمات علوم را در آن شهر فرا گرفت و از 12 سالگی به تشویق پدر برای کسب علم و دانش بیشتر راهی سفر شد. ری، بغداد، شام، مصر از جمله شهرهای هستند که طبری در پی فراگیری دانش مدتی در آنها مقیم شد و از استادان به نام فلسفه و فقه و حدیث بهره برد. وی بالاخره در بغداد رحل اقامت افکند و تا پایان عمر گرانقدر خود در آنجا مقیم شد. طبری در بغداد ضمن آنکه دانش خود را در فقه، تاریخ، حدیث تکمیل کرد، شاگردانی نیز آموزش داد و آثار گرانقدر خود از جمله تاریخ و تفسیر قرآن مجید را تألیف کرد. ابو جعفر محمد ابن جریر طبری در پایان روز شنبه 26 شوال سال 310 هجری قمری در بغداد درگذشت و او را روز یک شنبه در خانه اش به خاک سپردند. دوستان گرامی، تاریخ الامم و رسل و الملوک معروف به تاریخ طبری اثر ابو جعفر محمد ابن جریر ابن یزید طبری مورخ نام‌آور ایرانی است که منبع مهم بسیاری از آثار پس از خود بود. این کتاب به سبب تفصیل، قدمت و روش خاص مؤلف اثری منحصر به فرد و معتبر است. در فرهنگ تاریخ نگاری اسلامی دو روش بیش از همه مورد توجه است. یکی نگارش تاریخ بر حسب موضوعات و دیگر نگارش تاریخ بر حسب حولیات، یعنی سال. در قرون اولیه پیدایش مکاتب تاریخ نگاری اسلامی این دو بینش حاکم بود. گروهی که به اخباریون متکی به سنت و حدیث معروفند، معتقد بودند که تاریخ هیچگاه نباید رسالت دینی خود را در طرح فرضیات رها کند، بلکه هر لحظه به عنوان علمی مفید باید مددساز علوم تفسیر و حدیث باشد. گروه دیگر بران بودند که تاریخ سلسله تجاربی است که برای آیندگان سودمند است و به عنوان ابزاری برای اندیشه و تدبیر و جزئی از علوم مادی باید به کار گرفته شود. با توجه به شرایط فکری و ذهنی مسلمین و طرفداران هر دسته که در جامعه آن روزگار کم نبودند، طبری کار بزرگ تاریخ نگاری را با تکیه بر روش خاص خود که بعدها سرمشق اکثریت مورخان قرار گرفت، آغاز کرد. طبری برای تدوین تاریخش بیشتر از آثار مکتوب نیمه اول قرن نخست تا نیمه اول قرن سوم سود جسته است و از تألیفات معاصرینش استفاده نکرده است. به اعتقاد مرحوم دکتر صادق آینه‌وند، منابع طبری بیشتر از عراق است، زیرا او بیشتر در عراق زیسته است. همچنین باید افسود که بغداد به سبب حادثه آفرینی نقش مهمی را در جهان اسلام بازی کرد و در عصر اموی کانون معارضه و مبارزه بود. ابو مخنف، عوانت ابن حکم و سیف ابن عمر سه تن از اخباریانی بودند که طبری در تدوین تاریخ خود از آنها بهره برده است. آینه‌وند معتقد است طبری آنچرا از این راویان و افراد دیگر نقل می کند پس از گردآوری دستبندی کرده و گاهی هم به انتخاب دست زده است. همراهان گرامی، تاریخ طبری در اصل به اخبار تاریخی مربوط می شود، ولی خواننده آن با گنجینه از ادب مواجه می شود. او روایت های گوناگون را با زبانی استوار و بلیغ و در متنی در نهایت استحکام گرد آورده است. طبری در نگارش تاریخ عمومی خود از ابتدای خلقت تا پایان زندگی خود از نوشته های افراد بسیاری استفاده کرده و طبیعی است برخی از آثار و افراد از نظر محققان و پژوهشگران امروز و با تحقیقات به عمل آمده از اعتبار لازم برخوردار نیستند. افرادی مانند کعب الاحبار و عبدالله سلام از جمله منابعی هستند که طبری اخبار اهل کتاب و بسیاری از اسرائیلیات را از آنها گرفته و این موضوع به اعتبار تاریخش اندکی خدشه وارد کرده است. در کنار اندک افرادی که گفته شد، نباید از نظر دور داشت که استفاده از آثار افراد مطمئنی همچون واقدی در تاریخ طبری کم نیست و همین موجب شده است تاریخ او در جایگاه معتبر